بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن سال روز میلاد مسعود مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اولاده المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدار و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور فرزندشون قرار بده و همه ما را توفیق خدمت گذاری به آستان اون حضرت مرحمت کنه. سالی که گذشت درباره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و دو جلسه اخیر درباره فرمایشات اون حضرت برای زنان مدینه که به عیادت ایشون اومده بودند گذروندیم و به اندازه این که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری درباره اونها عرض کردیم که امیدواریم مقبول درگاهشون واقع شده باشه. در جلسه آخری عرض کردم که حضرت بعد از بیانات و مواعظی که فرمودن ارشاد و روشنگری ها احساس کردن که این سخنان نتیجه ای به تأثیر در مردم نداره. این مواعظ رو جدی نمی گیرن و به هر حال کار خودشون انجام دادند و ادامه خواهند داد. این بود که دیگه آخرین تیر ترکش را که انذار هست به عواقب سوء دنیوی یک عمل، اون رو به کار گرفتن این روش را. چون میدونیم در روش های ارشاد و تبلیغ ابتدا بهترین روشی که میتونه جذب بکنه افراد را، توجهشون را جلب بکنه، بشارت هست، رسولا مبشرین. بعد آثار خوبی که بر ایمان و عمل صالح و اطاعت انبیا و پیروی از دین حق مترتب میشه، اینا به عنوان مواعظی که مشوق افراد است برای اطاعت ذکر می کنند. مواعظی است، آثار خوب اعمال و رفتار صحیح را. بعد برای مؤمنین که ایمان دارند به خدا و قیامت، بعد از اینها مهمترین عاملی که می تونه اثر بکنه انذار از عذابهای اخروی است. کاری نکنید که خدا غضب بکنه، شما را مبتلا به عذاب ابدی بکنید. و ولی کسانی که ایمانشون ضعیف هست انذارهای اخروی چندون اثری نمی کنه. آخرین چیزی که میتونه در اینا اثر کنه یا مطلقا در همه کسانی که ضعیف الایمان هستن انذار به آثار سوء دنیوی است. که اگه گناه ها رو بکنید در همین دنیا مبتلی به تبعات سوءی میشید، چون ترس از گرفتاری های دنیا در افراد ضعیف الایمان اثرش بیشتر از ترس از عذابای اخروی است. اونا میگیم نسیه هست، حالا تا قیامت بشه یه جوری میشه، اما ترس از اینکه فردا زلزله بشه، فردا سیل بیاد، صاعقه نازل میشه، اینا بیشتر اثر میکنه در اشخاص ضعیف الایمان. اینه که این دیگه آخرین تیر ترکشی است که یک دعوت کننده، یک مبلغ، یک راهنمای حق میتونه به کار بگیره برای اینکه اثر بگذاره در مستمعین و مخاطبینش. این بود که در اون آخر فرمایشاتشون برای زنان مدینه فرمودن خب حالا کارتون کردید و خیلی هم خوشدل هستید از این عملی که انجام دادید و این پیروزی که نصیبتون شده بود، حکومت رو به دست آوردید، ولی بشارت باد به شما به آثار سویی که بر این مترتب خواهد شد. به زودی به جای شیر گوارا خون تازه خواهید دوشید و کسانی بر شما مسلط خواهند شد که به شما هیچ رحم نکنند. اون وقت از که می فهمید چه خطایی کردید و چه راه غلطی را پیمودید. یه مقداری من توضیح دادم در جلسه گذشته که تا حدی قابل پیشبینی بود که این عمل به کجاها منتهی میشه. بالاخره وقتی از مسیر خودش منحرف شد یک جریان اجتماعی، کسانی که صلاحیت نداشتن بر مسند حکومت نشستن، نه صلاحیت علمی، نه صلاحیت اخلاقی و معنوی، نه مشروعیت از طرف خدا، هیچ کدام اینا نبود، اینها وقتی سکاندار کشتی امت شدند پیداست این کشتی کارش به کجا خواهد انجامید. فی الجمله هر کسی میتونه تا یه حدی اینا پیشبینی بکنی، اما قرائن زیادی هست که مردم اون عصر، یعنی اکثریت قابل توجه اونها، مردمی بودن که بصیرت نداشتن در مسائل اجتماعی، فکرشون عمیق نبود، ساده نگر بودن، زود فریب می‌خوردن و شواهد زیادی است که هر طرف باد می‌اومد اونها میل می‌کردن. عرض کردم که شاید بسیاری از این کسانی که اقدام به این عمل کردند و بعدش حتی در کربلا با سید و شهدا جنگیدند، درست نمی‌فهمیدند که دارن چیکار می‌کنن. خیال میکرد حالا جنگیست، بالاخره بین دو طایفه سالها در بین اعراب از ایچتا واقع شده، نمیشه بالاخره یه طرف برنده میشه یکی بازنده میشه، خیلی مهم نیست. بیشتر سعی میکردن که ببینن در اثر این فعل و انفعالات چی گیر اونها میاد. عرض کردم شاید اکثریت مردم نمیفهمیدن دارن چی کار میکنه، اجمالا شاید میدونستن کار غلطی است، اما چه عواقبی داره، چه مسئولیت سنگینی را تا روز قیامت اینو بر دوش خواهند گرفت باور نمیکردن، توجه نداشتن. ولی بودن در بین اونها افراد تیزهوشی که شاید تیزهوشیشون و زرنگیشون در همون راه غلط خودشون کمتر از بعضی از این سیاستمداران عصر ما نبود. بعضی چیزها رو که آدم مطالعه میکنه متوجه میشه که اینا از لحاظ توطئه و برنامه ریزی و اینا برای کارهای خودشون ید طولایی داشتن، ولی خب اینا عده قلیلی بودن، افراد معدودی بودن، طراح بودن، نقشه‌کش بودن، کاری رو طرحی را در می انداختن. اکثریت مردم فریب می خوردن و دنبال اونا را می بود. بنابراین ما دوتا ادعا داشتیم، یکی این که این کار بسیار عظیم خطرناکی بود و آثار سوی تا روز قیامت خواهد داشت، که این آثار و تبعات همه کسانی که طراح این کار بودن و نقش اول را تو این جریان داشتن در این تبعات شریکند. تا روز قیامت هر فسادی در جامعه اسلامی بر اثر این انحراف پیش بیاد، اون کسانی که طراحی کرده بودند برای تغییر مسیر امامت، اونا در این گناه شریکند. یکی ادعا هم داشتیم که اکثریت مردم نمیفهمیدن چیکار میکردن، تفصیلا نمیدونستن، به عمق خطر پی نمیبرد. راجب این ادعای دوم ممکنه کسانی بگن که خب پس اینا خیلی گناهی نداشتن، نمیفهمیدن چیکار میکردن اینا. بله، البته گناهشون به اندازه اون گروه اندکی که سردمدار بودن نبود، ولی معناش این نبود که اینا معاف هستند. و به خاطر اینکه اولا مسئله به قدری واضح بود که هر کسی درست تأملی میکرد و منصفانه میخواست قضیه را بررسی کنه، این قابل فهم بود. زحمات که پیغمبر اکرم در طول دوران رسالتشون برای تثبیت جانشینی امیرالمومنین کشیده بودند، یه روز و دو روز و یک قضیه و دو قضیه و یک حدیث و دو حدیث و اینا نبود. آخرینش داستان غدیر بود و بیعت گرفتن و با اون تشریفات و با اون مقدماتی که هیچ کس فراموش نمی کنه این داستان را. خب همه می فهمیدن که ما 70 روز پیشتر پیغمبر تو بیابون داغ ما را نیگر داشت و بیعت گرفت از ما برای علی و اینها، این برای چی بود؟ قابل فهم بود. گیرم که مسئله بیعت و خلافت و اینها باز اهمیتش درک نمی کرده، اما اینکه غیر از مسئله خلافت پیغمبر اکرم برای معرفی اهل بیت به عنوان کسانی که اهل عصمتند، اینا تطهیر شده هستند، خطایی درشون نیست، رفتارشون برای دیگران حجت است، گفتارشون برای دیگران حجته، اونقدر دلیل داشت که این را دیگه هیچ کس نمیتونه انکار کنه. ولذا حتی بعد از دوران خلافت خلفا هم در مشکلات میومدن در خونه اهل بیت و از اونها نظر میخواستند. لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابو الحسن. بیاناتی که پیغمبر اکرم درباره اونا داشت که اینها اهل عصمت هستند، آیه تطهیر در شأن اونا نازل شده، مدت ها می اومد هر روز پیغمبر در خانه علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما میگفت السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اصلا یکی از برنامه های روزانه پیغمبر. به هر حال هرچند فرض کنیم اینها بالفعل عالم نبودند، آگاه نبودند، اما امکان تعلم و سؤال و تحقیق داشتند. هم عقل و هم نقل دلالت داریم که این کسی بتونه تحقیق کنه راجع به مسئله نکنه مسئوله. روز قیامت عالم را مؤاخذه میکنند، بهش میگن هلا عملت، به جاهل میگن هلا تعلمت، به عالم میگن چرا به علمت عمل نکردی، به جاهل میگن چرا نرفتی یاد بگیری. به هر حال این که عرض کردم نمیفهمیدن و اینا، معناش این نیست که یعنی پس مسئولیتی نداشتن. ولذا بعد از اینکه این فرمایش ها تا زهرا به زنان مهاجر و انصار فرمودن و اینا آمدن داستان رو برای شوهرانشون نقل کردن، گفتن ما امروز رفته بودیم عیادته، از زهرا سلام الله علیها و ایشون این فرمایش ها تو فرمودن و خیلی گلمند بودند. اونها نمایندگانی رو فرستادن که عذرخواهی بکنن، بگن ما عذرمون از این که نیومدیم از شما حمایت بکنیم این بود که بیعت کرده بودیم با اونا، اگه جلوتر به ما این مطالب فرموده بودید ما از شما حمایت میکنیم، ولی خب کار دیگه گذشته بود، بیعت کرده بودیم، نقض بیعت صحیح نیست. حضرت هم فرمودن این عذرها به هیچ وجه پذیرفته نیست. بعد از این که حجت بر شما تمام شد، پیغمبر اکرم بیعت از شما گرفت در غدیر، چرا اونو نقض کردی؟ دیگه نقض بیعت نباید کرد، چرا اون بیعت نقض کردی؟ این رفتار بسیار رفتار خطرناکه، پرتبعاتی بود، پرمسئولیتی بود و همه فسادهای عالم بعد از این جریان، اون چه مربوط میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه اونا داره شریکن، حتی در مسائل فردی هم اونا به نحوی غیر مستقیم داره شریکن، برای اینکه بسیاری از انحرافهای شخصی و انحراف در عقیده، در عمل، در فکر در اصلاحی بود که ائمه اطهار فرصت پیدا نکردن که اینا رو بر مردم بیان کن. اگر خلافت در مسیر خودش قرار گرفته بود، اونها میتونستن فرصت داشتن برای مردم بیشتر حقایق را بیان کنن، تعلیم بدن، تربیت کنن و بسیاری از انحرافات شخصی هم پیش نیاد. به هر حال حالا حسابش با خداست، اما حدس ما اینه که این مسئولیت بسیار سنگینی اونها داشت. ممکنه که کسی به ما اعتراض بکنه که آقا این یه برداشت شخصی از شما میکنید، ناشی از بدبینی، تعصب. خود ائمه اطهار اینجوری برداشتشون نبود، چون میدونید امروز از تبلیغاتی که علیه تشیع میشه یک بخشش از اینه که این چیزایی رو که شما به مخالفین نسبت میدید اینا حرفای بی اساسیست که شیعه ها درست کردن، جعلیه، و خود ائمه اینا را قبول نداشتن. اینه که من خواستم در این جلسه که آخرین جلسه امسال قبل از ماه رمضان هست یه اشارهی بکنم به این که این مسئله که سردمداران قضیه غصب خلافت در جنایات بعدی شریک بودن، این مطلبیست که بین اهل بیت از مسلمات بوده و حتی در زیارت ها و اینها هم آمده. به عنوان نمونه یه چند تا جمله از زیارت ائمه المؤمنین که مرحوم سید ابن طاووس در مصباح الظاهر نقل کرده، مرحوم اشعبس قمی در ملحقات مفاتیح آوردن، السلام علیکم ائمه المؤمنین و سادت المتقین تا آخر، در اون زیارت مطالبی هست که بسیار جای تأمل داره، هم تحلیلی است از تاریخ بعد از رحلت پیغمبر اکرم که اصلا این چه وقایعی اتفاق افتاد و انگیزه چی بود، عامل محرک برای این جور انحرافات در مردم چی ها بود. بسیار نکته های مهم میداره که جا داره بحث مفصلی درباره این زیارت و جمله جمله این بشین. هم تحلیل های جامعه شناختی و روان شناختی داریم، هم راجع به این که در زمان حیات فاطمه زهرا سلام الله علیها چه خطاهای بزرگی انجام گرفت و بعدش دنبالش چه آثار سویی حالا من با اجازتون چند تا جملهشو میخونم، با اینکه امشب خیلی مناسب نبود که من این عبارات رو بخونم، شب عید است و باید مطالب شاد کننده مطرح بشه، اما دیگه آخرین جلسه است و دیگه فرصتی نمیشه. بعدها هم فکر میکنم فرصتی پیش بیاد که ما اینا را تذکر بدیم. در ضمن این زیارت آمده که فلما مضى المصطفى صلى الله عليه واله، اختطف الغره و انتهز الفرصه. جلوتر فرموده که کسانی بودند در زمان خود پیغمبر که اینا ایمان واقعی نداشتند، دلشون پر بود از شرک ها و کثافات کفر و شرک، ولی در ظاهر اظهار اسلام می‌کردند. اینا بودند تا اینکه پیغمبر از دنیا رفت. فلما مضى المصطفى، وقتی پیغمبر اکبر از دنیا رفت، اختطف الغره، اینها از روش غافلگیری استفاده کردن، یهو مسلمان ها رو غافلگیر کردن، و انتهز الفرصه، فرصت رو غنیمت شمردن که مقاصد خودشون را اعمال بکنن. این اشاره داره به اینکه یه چیز اتفاقی نبود، این جلوتر طراحی کرده بودن، منتظر فرصت بودن. اینجور نبود که حالا یهو یه سوالی پیش اومد که حالا پیغمبر دنیا را چه کنیم، یکی میگه من نا امیرون و من کم امیر و راهای دیگری، اتفاقا هم یه همچه حادثه ای پیش بود. نه، این مسئله بود طراحی شده، نقشش کشیده بودن و افرادشون هم تعیین شده بود. هنوز جنازه پیغمبر را بر نداشته بودن، اینا فرصت و غنیمت شمردن، جامعه را غافل گیر کردن. و اسرعو، من انتخاب کردم، به ترتیب نیست، تیکه هایی هست. اسرعو لنقض البیعه و مخالفت المواثیق المؤکده، شتاب کردن که اون بیعت را زود بشکنن، بیعت قدیر را، و اون میثاق های مؤکدی که ازشون گرفته شده بود اینها را نقض کنن. فحشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى دار النبوت و رساله، معرفی میکنه که چه کسانی بودن که اقدام کردن به این که آمدن در خانه حضرت زهرا. این افراد اراذل و اوباشی بودن از بقایای احزابی که علیه اسلام با هم ائتلاف کرده بودن برای اینکه ریشه اسلام را بکنن، جنگ احزاب را راه انداختن. بعضی اراذل و اوباش و بقایای اونها بودن که اینا جمع شدن و آمدن الى دار النبوت و رساله و مهبط الوحی و الملائک. باز ادامه داره، تا حتی نقضوا عهد المصطفی فی اخیه علم الهدا. اینا اومدن اونقدر بی حیایی کردن که بیعتی را که پیغمبر ازشون گرفته بود در برابر برادرش علی، اون بیعت را بشکنن. و جرحوا کبد خیر الورا فی ظلم ابنته و اضطهاد حبیبته. تعبیر زیارت اینه که جگر پیغمبر را جریحه دار کرده. جرحوا کبد خیر الورا، با ظلمی که به دخترش کردن جگر پیغمبر را جریحه دار کرده. و خذلوا بعلها، اون راجع به دخترش که ظلم کردن و اینکه شوهرش را تنها گذاشتن و حمایت نکردن. و نقضوا طاعته و جحدوا ولایته، ولایتش را انکار کردن. و قادوه الى بیعتهم، علی را کشان کشان برای برفتن بیعت کشندند، در حالی که شمشیرها را آخته بودند و نیزه ها را به طرف او هدفگیری کرده بودند. مسلطتن سیوفها مقدعتن اسنتها. یدعونه الى بیعتهم التي عم شومها الاسلام، اینا من به خصوص توجه میدم برای اینکه امروز میگن اینا این سایز اعتباری نداره که مثلا علی را به زور کشون بردن، شمشیر بالای سرش قرار دادن. و اصلا مسئله این بود که مردم میخواستن جانشین تعیین کنن، تو روی اصول دموکراسی عمل کردن، مدن صحبت کردن با هم کی رأیش بیشتره، معلوم شد کی رأیش بیشتره و انتخاب کردن. ولی اینقدر یادتون باشه یکی از اسلام شناسان نوشته بود که علی وصی پیغمبر بود اما وصایت کرده بود به معنای اینکه پیغمبر او را کاندیدا کرده، تو به نظر من این جانشین خوبی ولی اختیار با شماست، شما هر کنار میخواد انتخاب کنید. کاری که پیغمبر کرد در قدیر این بود که او را کاندیدا کرد، من میگم او خوبه اما اختیار با شما. ولذا فقط وصیتی بود، سفارشی بود که بود، نسب نبود. تصریح میکنه که علی منصوب نبود، معرفی شده بود به عنوان کاندیدا. اینا رو عرض میکنم که ببینید اصلا این بیعت و این جریان در نظر اهل بیت این چجوری بوده. یدعونه الى بیعته ملتی عم شومها الاسلام. این بیعت بیعتی بود که شومی اون اسلام را فرا گرفت، نه تنها یک خاندانی را یا افرادی را ظلم بشه بهشون حقی پامال بشه. شوم بودن این بیعت همه اسلام را تحت تأثیر قرار داد. باز تعبیراتی داره که نتایجش را چند تا میشماره: عقد سلمانها و طردت مقدادها و نفد جندبها و فتقت بطن عمارها. از آثار این بیعت این بود که سلمانی که اون مقام عظیم را داشت این کنار زده شد، ابوذر تبعید شد، عمار شکمشو دریدن. البته اینا در طول سالها اتفاق افتاد. منظورم از اینا اینه که ببینید میگه همه اینها به حساب همون بیعت هست، اون بیعتی است که این آثار را به بار آورد. تا اونجا که میرسه سلطت اولاد اللعناء علی الفروج و دماء، زنازادگان را بر ناموس مردم مسلط کرد. بعد اشاره میکنه به داستان یوم الحره که از طرف معاویه حمله کردن به مدینه و دیگه همه چیز را برای خودشون حلال کردن برای لشکر شامیان. اغارت علی دار الهجرت یوم الحره و ابرزت بنات المهاجرین و الانصار لنکال و سوره، دختران مهاجرین و انصار را هتک و برمت کرده به اسم اسلام، به اسم خلافت از پیغمبر حمله کردن به مدینه و زنان و دختران مسلمان ها هتک و برمت کرده. میگه اینا همه اثر همون بیعت، اونایی که اون بسات را راه انداختن در همه این گناهان شریکند. یا موالی گفلو آینکم المصطفى و سهام الامت مغرقتون فی اکبادکم و رماحهم مشفعتون فی نهورکم. دنبال این زیارت میگه ای کاش پیغمبر بود و میدید که امتش با شما چه کردن، شمشیرهاشو به سوی شما کشیدن، نیزه‌هاشون رو به طرف شما حواله کردن. یشفی ابناء العواهر غلیل الفسق من ورعکم و غیظ الکفر من ایمانکم. این اشاره به اون نکته ایست که اصلا آمنی که اینا وادار میکرد به این کارا ولی این بود که اینا حسد میبردن به این که شما چنین ایمان و چنین نورانیت و معنویتی دارید و اونا محروم ازش، بی ایمان بودن، در دلشون آثار کفر و نفاق بود. و انتم بین سری این فیلم محراب. بعد یکی یکی ظلم هایی که به اهل بیت شده از امیر المؤمنین که فرقش رو شکافتن، سید و شهده رو که سر مبارکش رو به نیزه زدن، سایر ائمه رو که در زندان ها به شهادت رسوندن با سلم و اینا، یکی که اینا رو اشاره میفرمد، اینا نتیجه همون بیعت بود. اون بیعت بود که این نتایج رو به بار آورد. به طور کلی حالا اجمالا عرض بکنم، حالا وقت هم گذشته، در این زیارت 5 تا نکته راجع به زمان خود حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شده، فهرستوار عرض میکنه. اول اینکه اینا فرصت طلب بودند و غافلگیر کردند مردم ها، انتهز الفرصه. دوم اینکه اون بیعتی را که 70 روز پیشتر کرده بودند نقض بیعت کردند. عذرهایی که بعد میافتند که ما بیعت کردیم دیگه نمیشه نقض کنند، این قابل قبول نبود. اگر بیعت را نمیشه نقض کنند، پس چطور بیعتی را که با پیغمبر در غدیر کردید نقض کردید؟ سوم جسارتی که به بیت پیغمبر اکرم کردند، نمیش اراذل و اوباش جمع شدن در خانه پیغمبر، جایی که جبرئیل بی اذن وارد نمیشون. و بعد ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کردند که موجب به تعبیر این زیارت جرحو کبد خیر الورا، و بالاخره اکراه امیرالمومنین بر بیعت که زیر شمشیر ایشون رو کشوندن به مسجد که بیعت ازش بگیره. با هیچ منطقی، حتی منطق غیر اسلامی، همچنین چیزی سازگار نیست. بعد 10 جنایت رو به پای این بیعت ذکر میکنه بعد از این قضایا. اولش طرد امثال سلمان و ابوذر و مقداد، کسانی که اجماع مسلمین است که اینا برترین مؤمنین بودند، اینا رو طرد کردند، بی احترامی کردند، تبعید کردند و بالاخره عمار را کشتند. دوم اینکه زنازادگان را بر اموال و اعراض مردم مسلط کردند. سوم بدعت گذاری ها و تغییر احکام. چهارم خراب کردن کعبه. پنجم هجوم بر مدینه. ششم هتک حرمت دختران مسلمان. هفتم شهادت رسوندن امیر مؤمنان صلوات الله علیه. هشتم مسمومیت امام حسن و تیرباران کردن جنازه اون حضرت، تو همین زیارت اینا ذکر شده. نهم شهادت سید الشهدا و دهم به شهادت رسوندن سایر ائمه اطهار و زندان کردن و مسموم کردن. اینا همه رو به حساب همون بیعت میذاریم. این تأکید میکنه همون مطلبی که بارها تأکید کردیم ما، که مسائل سیاسی اجتماعی، اقداماتی که راجع به مسائل اجتماعی میشه، خیلی باید جدیتر بگیریم اونا رو. ما اگه درباره مسائل فردیم اونم مسامحه میکنیم، خدای نکرده گاهی لغزشی از امون سر میزنه، مرتکب گناهی میشیم، اما اینها جبرانش آسونه، غالبا آسون، با توبه. حالا حقی کسی هم رو تذکر کرده باشیم در مسائل شخصی، بعد حلیت طلبیدن و جبران کردنش چندان مشکل نیست. اما وقتی گناه موجب یک فساد اجتماعی بشی، به چه وسیله میشه اینا جبران کنیم؟ گیرم کسانی که این جریان را به وجود آوردن، روزی متنبه شدند و خواستن فرض خواستن برگردن، چی جوره میدونستن باید چی کار میدونستن باید؟ میومدن میگفتن که آه ما اشتباه کردیم، نفهمیدیم. خب جنایاتی که معاویه کرد، این همه اصحاب خاص امیرالمومنین را به شهادت رسوند، بعدش جنایاتی که امویان مرتکب شدن، حجاج جنایاتی که کرد، اینا رو چجور میشه جبران کنیم؟ و تا روز قیامت همه این جنایاتی که مترتبه بر این بشه، اینا به هیچ وجهی قابل تدارک، قابل جبران نیست. اون وقت اثرش مال یه نفر دو نفر نیست، امت میلیونی و میلیاردی را از حق خودش محروم کرد، از حقی که برای استفاده از امام حق داشتن، حق داشتن از مربیانی که خدا براشون تعیین کرده بود استفاده کنند، از علوم و معارفشون بهره‌مند بشن، از حکومت و سیاستشون استفاده کنند، به عزت و سعادت دنیا و آخرت برسن. میلیارد ها انسان رو محروم کردن، با چی میشه اینا رو جبران کرد؟ اینه که به خصوص باید در این مسائل به این نکته توجه کنیم که نقشی که ما میتونیم در مسائل اجتماعی داشته باشیم بفهمیم چی هست، آثار خوب و بدش را بیندیشیم، فکر کنیم، بسنجیم. کسانی خدا توفیق میده بهشون مثل امام رضوان الله علیه، یک نفری اقدامی کرد که بخشی عظیمی از مسائل اسلامی که قرنها مورد غفلت واقع شده بود احیا شد. حالا فرصتی نیست که من در این باره صحبت کنم، همه شما کما بیش بود. اون مسئولیتی که مسلمان ها نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعیشون داشتن، امام اینا رو زنده کرد. شما که سنتون اقتضا نمی کنه، اما خب بالاخره از تاریخ میتونید استفاده کنید که قبل از نهضت امام، نیم قرن قبل، علماء ما، اهل علم ما، نظرشون نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی چی بود؟ سیاسی بودن تهمتی بود غیر قابل جبران. وقتی مفتن این آخوند سیاسی است، دیگه به درد نمیخوره، برش. امام بود که اومد سیاسی کردن رو از اوجب واجبات کرد، گفت حفظ نظام اسلامی از نماز واجب ده. اون چه بر این عمل امام مترتب میشه، تا روز قیامت امام در ثوابش شریک. این حرکتی که الان در کشورهای اسلامی در شمال افریقا و جای دیگه اتفاق میفته و انشاءالله به پیروزی اسلام و مسلمین منتهی میشه، امام در ثواب همه اینها شریک. یعنی یک آدم میتونه اگر کار صحیح حساب شده ای با برنامه بر اساس اصول ضوابط اسلامی عمل بکنه، این همه از عمرش استفاده بکنه که قرنها بعد از خودش هم هر روز ثواب براش بنویسن. عکسش هم کسانی که مسیر منحرف میکنن، تا روز قیامت هر گناهی اتفاق میفته اونا هم درش شریک. ما هم به اندازه سعی وجودی خودمون میتونیم اون نقش اثباتی یا نقش سلبی را داشته باشیم. میتونیم کارهایی بکنیم که ده ها سال، صد ها سال مردم از برکاتش بهره‌مند بشن، سنت حسنه ای باشی، ما هم در ثواب اونا شریک باشیم. و میتونیم به واسطه دلبستگی به دنیا و لذت‌های پست دنیا و اوهام و خیالاتی از بعضی از وظایفمون شانه خالی کنیم، موجب این میشه که کسانی هدایت نشن، در ضلالت بمونن، یا خدایی نکرده بدتر در اثر رفتار ما گمراه بشن و ما تا روز قیامت در گناهان اونها شریک بشیم. اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا تو را به مقام امیر المؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم، ایمان ما را تا آخرین لحظه حفظ بفرما. به ما توفیق بده اونجوری که تو و اولیای دوست داری زندگی کنیم و اونگونه بمیریم. ما را به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفقتر بدار.